السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری فرمانبری از خداوند در همه احوال و شؤون زندگی و پرهیز از آلودگی های روحی و نفسانی سفارش و دعوت می کنم و از خداوند متعال می خواهیم که درهای حکمت و هدایت و تقوای خود را به روی همه ما بگشاید. بحث ما در خطبه های گذشته در اخلاق خانوادگی و اصول و ضوابط حاکم بر روابط خانوادگی و روابط همسران بود و بارها این را یادآوری کردیم که سعادت جامعه در گروی سلامت خانواده است و سلامت و پویایی و تعالی خانواده در گروی رعایت اصول و ضوابط فقهی و اخلاقی اسلام میان اعضای خانواده است. اگر اعضای خانواده و به خصوص همسران رعایت این اصول و ضوابط را بکنند، خانواده از آسیب‌ها و آفت‌های گوناگون پاک و مبرا خواهد شد. در اصول روابط میان همسران به اصل 13 رسیدیم. اصل 13 عبارت بود از ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی در روابط خانوادگی. قبل از آن که به بحث خانواده و روابط خانواده و اهمیت ایثار در آن بپردازیم، اشاره‌هایی به کلی بحث ایثار داشتیم. معنای ایثار، مفاهیم مقابل ایثار، ارکان و درجات و مراتب ایثار و از خودگذشتگی و مبانی اصولی ایثار بحث‌هایی بود که در خطبه‌های قبل تقدیم محضر شریف شما شد. رسیدیم به مبحث 5 در باب ایثار و از خودگذشتگی. عرض کردیم مقوله ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی دارای آثار و برکاتی در زندگی فردی و اجتماعی و در زندگی دنیوی و اخروی است. اولا برکت ایثار این است که شخصیت انسان را متکامل میکنه. انسانی که ایثار و فداکاری را تمرین بکند به قله‌های معنوی و روحی نائل می شود و ثانیاً برکات اخروی و ماوراء این دنیا برای ایثار زیاد هست. جلب محبت الهی در روایتی از امام صادق آمده بود که فرمودند کسی که ایثار بکند خداوند او را دوست خواهد داشت. انسانی که آماده است از مطامع شخصی و منافع فردی خود بگذرد برای اسلام، برای جامعه، برای سعادت دیگران، این انسان مشمول لطف و محبت خدا می شود و محبت خدا قابل وصف نیست برای ما. از سوی دیگر ایثار و فداکاری موجب گشایش ها در عالم قیامت می شود. اون جلوه ایثاری که در سوره دهر خداوند مجسم کرده است و به خاندان پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی نسبت داده است، نتیجه اون این می شود فوقاهم الله شر ذلک الیوم، خانه ای که فداکار بود از نان شب خود برای نیازمندان گذشت، فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرتن و سرورا، خدا اونها را از سختی های قیامت آزاد می کند، به اونها نشاط و سرزندگی در آخرت موهبت می کند. و علاوه بر اینها مقاماتی که برای ایثارگران و فداکاران در راه خدا و نیازمندان وجود دارد در بهشت قابل وصف نیست. در حدیث شریفی فرمودند ان لله جنتا لا يدخلها الا ثلاثه، برای خداوند مقاماتی در بهشت هست و بهشتی از آن خداست که فقط سه گروه از آن مقام بهره‌مند می‌شوند. یک، رجل حکم على نفسه بالحق، انسانی که در دعوای با دیگری انصاف به خرج میده، حق را به همسر خود میدهد، حق را به خاطر غرایز نفسانی نمیپوشاند، علیه خودش هم شهادت میده، منصفه در روابط اجتماعی. دو، رجل زار اخاه المؤمن فی الله، انسانی که به زیارت و دیدن برادر ایمانی خود می رود برای خدا، پیوند خود را با برادران دینی برای خدا محکم می کند. و سوم، رجل آثر اخاه المؤمن فی الله، اون بهشت خاص خدا برای این سومین گروه هم هست. اون کیست؟ مردی و انسانی که از مطامع خودش گذشت به نفع برادران دینی و ایمانی خود. در روابط خانوادگی، در روابط دوستانه، در روابط همسایگی از منافع خودش میگذره و ایثار میکنه. این بهشت خاص در قیامت داره. این هم آثار شخصیتی و معنوی و اخروی ایثاره. من نمونه هایی از اونها را تقدیم محضر شریف شما کردم. روایات و نکات دیگری هم وجود داره که از اونها میگذرم. بنابراین پدیده و مقوله ایثار دارای برکات فوق العاده‌ای در تعالی شخصیت انسان، انسان ایثارگر از یک عیار و فلز دیگری برخوردار است. و از سوی دیگر برکات این ایثار در قبر و قیامت و عالم غیب تجلی میکنه. انسان در سایه سار این فضیلت اخلاقی به این قله‌های بلند معنوی و روحی و اخروی نائل می شود. و علاوه بر اینها ایثار زندگی خانوادگی و اجتماعی را روشن، با صفا و شیرین می کند. این هم آثار زودگذر و دنیوی ایثاره. در روایات داره که امیرالمؤمنین فرمودن بالایثار یسترق الاحرار، بالایثار علی نفسه که تملک الرقاب، اگر تو آدم بزرگواری باشی، آماده این باشی که از خود بگذری برای جامعه، برای سعادت دیگران، برای رفاه و آسایش دیگران، با این اخلاق خوب خود آزادگان را بنده احسان خود میکنی. فاصله ها مبدل به دوستی ها میشود. انسان های دور به تو نزدیک میشوند. کدورت ها از میان میرود. ایثار و فداکاری اکسیری است که در روابط خانوادگی و اجتماعی معجزه میکند. وقتی که طرف مقابل شما ببیند شما از خود گذشتی، از نان خود برای رفاه و سیری او گذشتی، از خشم خود عبور کردی برای آرامش همسر، فرزند، دوست و رفقای خود، معلومه که دلهای اونها به سمت تو جذب خواهد شد و فضای کدورتها به روابط دوستانه مبدل خواهد شد. و علاوه بر این، وقتی که ایثار به شکل فرهنگ عمومی درآید، همه جامعه مسیر سعادت را طی می‌کند. جامعه‌ای که صبح که انسان‌ها از خواب بلند می‌شوند، اکثریت اون جامعه متخلق به اخلاق ایثاره، روحیه فداکاری داره، از خود رفتارهای ایثارگرانه نشان می‌دهد، این جامعه یک جامعه منسجم میشه، این جامعه جامعه انسانی، الهی و ایمانی میشود. در مقابلش جامعه ایست که همه صبح که از خواب بیدار میشوند دنبال اینند که حد اکثر منافع شخصی خود را تأمین بکنند، تا میشود از دیگران به نفع خود بزنند. این جامعه اسلامی نیست، این جامعه ایمانی نیست. جامعه ای که به ایثار متخلق باشه میشه جامعه دفاع مقدس. کسی که وارد عرصه دفاع مقدس میشد اونجا میدید که ایثار و فداکاری و روابط ایثارگرانه در میان جبهه های ما موج میزد، اونجا انوار خدا تجلی میکرد، نعمتهای خدا ریزان میشد. این جامعه ارزش داره. در فضای اداری همینطور، وقتی که مسئولان ما، ادارات ما قرارشون بر ایثار و گذشت باشه، اون جامعه سعادتمند میشه. وقتی که مسئولی و مدیری آماده باشه از حقوق خودش برای جامعه بگذرد، اون جامعه سعادتمند میشه. اما وقتی که مدیرانی تا حد اکثری که راه داره میخوان حقوق بگیرند، از مزایای اداره بهره‌مند بشوند، این جامعه جامعه اسلامی و اداره اسلامی نمیشه. نظام مدیریتی و سازمانی که بر گذشت استوار بشه اون نظام اسلامی است. اون جامعه را میتواند در مسیر آرمانهای الهی هدایت بکنه. این نظام اداری مبتنی بر سلامت و ایثار و فداکاری یک جامعه را در مسیر ترقی قرار میده. اگر انقلاب اسلامی قرار است الگوهای نو برای ساختن تمدن اسلامی به جهان ارائه بکند، باید از خانه های ما، از محیط های اداری ما، از روابط کاری و بازاری ما شروع بشود. بازار اسلامی بازاری است که حاضر یک فروشنده از سود خود بگذرد برای منافع یک نیازمندی که به مغازه او مراجعه کرده. اون مغازه می شود جلوگاه انوار خدا، مغازه‌ای که در او برای سعادت نیازمندی از سود خود کم می کند. ایثار دارای مراتب و درجاتی است و اثر آخر و دیگر ایثار این است: اگر ایثار برای اسلام شد، برای ارزش‌های متعالی دینی شد، اون وقت جامعه از قید و بند شیطان‌ها آزاد می‌شود. در یک شب خطرناک امیر مؤمنان سلام الله علیه در لیلة المبیت ایثار کرد. ایثار علی در اون شب تاریخی نقطه عطفی در تاریخ اسلام شد. در روز عاشورا جلوه های ایثار نمایان شد. اصحاب بزرگ حجت خدا ابا عبدالله الحسین در دفاع از اسلام و حجت خدا و ولایت الهی سینه سپر کردند و از همه وجود خود گذشتند. این قله های بلند ایثار است که در تاریخ ما ثبت شده. خوشبختانه انقلاب اسلامی این فصل های غیر قابل باور در تاریخ اسلام را یک بار دیگر باورپذیر کرد. ما در عصر انقلاب اسلامی در دفاع مقدس و در صحنه های گوناگون انقلاب شاهد جوانان انقلابی، انسان های ایثارگر و جامعه ای که این لطف الهی که ایثار باشد در او نمایان شد و نشان داد که ایثار می تواند یک جامعه ای را پولادین بکند، یک جامعه را در برابر همه خطرها بیمه کند. امروز هم ما نیاز داریم که این ایثار را در خانه ها و ادارات و بازار و محیط های اجتماعی پیاده بکنیم. این ایثار یک امر مهمی است که این همه ارزش ها بر اون مترتب میشه. درسته که هنگام فداکاری و ایثار فردی به یک معنا ضرر میکنه، سختی را متحمل میشود، اما باید بداند در پس این سختی و تحمل و ایثار و فداکاری در پس این سختی گشایش ها پدید خواهد آمد. در خانه روابط صمیمی خواهد شد، در جامعه فضای دوستی و مهربانی حاکم خواهد شد و جامعه اسلامی در برابر دشمنی ها مقاوم خواهد شد. امروز هم ما نیازمند ایثار و نهادین سازی این اخلاق هستیم. چند روز قبل توفیق یافتم در مشهد مقدس در منزل اون آزاده، اون ایثارگر عزیز و جانباز عزیز حضور پیدا بکنم. انصافا عشق بر چشمهای آدم جاری میشه. یه فردی جانباز عزیز محمد زاده که تمام وجود خودش را هدیه کرد به اسلام، 30 سال با اون سختی ها دست و پنجه نرم کرده. این ایثاره. ما اگر در انقلاب چیزی داریم، نتیجه این ایثارهای بزرگ است. این تابلوهای روشن ایثاره. امروزم ما و مسئولان ما باید بپذیریم که با مقاومت، با ایثار، با فداکاری میتوانیم جامعه را به قله‌های سعادت نائل بکنیم. خانه های ما هم همینطور. با ایثار و فداکاری همسران می شود خانه را مهد تربیت انسانهای بزرگ کرد. خدایا تو را به اولیای الهی سوگند می دهیم ما را از ایثارگران در راه اسلام و ارزشهای الهی مقرر بفرما. اموات و درگذشتگان ما را مشمول لطف و عنایت خود قرار بده. گناهان ما را ببخش. توبه و انابه ما را بپذیر و ما را در انجام فرمانهای خودت موفق بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى صديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر.
ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. در ادامه توصیه های پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان سلام الله علیه به تقوی در خطبه 82 فرمودند شما را بندگان خدا به تقوای خداوند توصیه میکنم، و در ادامه فرمودند دنیایی که شما با اون مواجه هستید دنیایی است که ظاهری زیبا اما باطنی مسموم و هلاک کننده دارد. به ظاهر دنیا دل نبندید. دیگری فرمودند دنیا در حال گذر هست، غرور حائل و ذل زائل و سناد مائل. این دیواره دنیا در حال فروریزی است، به این تکیهگاه دل مبندید. و بعد فرمودند بسیاری از مواقع هست که آدمها دل به دنیا بستند و آرام شده اند، در حالی که آرام شده اند و در نعمتها غرقند. حتی اذا انس نافرها و اطمئن ناکرها اقمست به ارجلها. وقتی که آرام بر اسب دنیا سوار است، دنیا چار دست و پا بلند می شود، افسارها را پاره می کند و تیرهای مرگ روانه می کند و بندهای مرگ را به گردن انسانها می آویزد. این حقیقت دنیاست. حتی اونگاه که آرامیم و فکر می کنیم همه چیز بر وفق مراد است، باید بدانیم که هیچ امنیتی وجود ندارد. هر لحظه می شود اون تیرهای بلا به سوی ما رها شود و این شتر سرکش دنیا ما را به زمین بیفکند. پس مبادا به این ظاهر فریبنده و به ظاهر آرام فریب بخوریم، دل ببندیم. این ظاهر یک باطن مسمومی دارد، این ظاهر یک دوره کوتاهی است که می گذرد و تیرهای بلا آماده رها شدن است. این حقیقت دنیاست. این حقیقت را اگر یافتیم و توجه کردیم، رتبه های تقوا را احراز خواهیم کرد. خدایا به ما توفیق تخلق به اخلاق الهی و تجهز به این تقوای الهی عنایت بفرما. چند مناسبت هست که من عرض می کنم و یه نکته در باب اونها. شهادت شهید اندرزگو را تبریک و تسلیت عرض می کنم. یک انسان مقاوم در عصر تاریکی ها و اختناق ها جانفشانی کرد و خود را فدای اسلام و انقلاب اسلامی کرد. شهادت رجایی و باهنر دو مدیر کوشا و فعال و انقلابی را گرامی می داریم. روز بزرگ داشت علامه مجلسی، اون دانشمند بزرگ که بر همه ما و حوزه های علمیه حق عظیم دارد گرامی می داریم. و همینطور سال روز ارتحال آیت الله حائری، مؤسس حوزه علمیه قم که در 17 ذوالقعده 1355 ارتحال کردن گرامی می داریم. و همینطور روز بزرگ داشته بو علی سینا که روز پزشک هم نامیده شده، اون فیلسوف و مدافع مرزهای عقلی و فلسفی و کلامی اسلام و اون دانشمندی که عرصه‌های گوناگون علمی جهان اسلام را توسعه داد گرامی می‌داریم. این مناسبت‌ها را اگر کنار هم بگذاریم، نشان دهنده تمدن غنی و پویای اسلام طی قرون متمادی است. در این منظومه‌ای که مناسبت‌هاش امروز اشاره شد، یک فقیه بزرگ و بنیانگذار حوزه جدید قم داریم مثل آیت الله حائری. فقه ما سرچشمه انوار الهی و هدایت جامعه بشری است. در این منظومه علامه مجلسی داریم که پیشگام عرضه معارف نورانی و ذخایر معارف الهی به دنیای معاصر بود. حق ایشان حق بزرگی است. در این منظومه ما بو علی سینا داریم که تفکر فلسفی و کلامی و عقلی جهان اسلام را رشد داد. من اینجا داوری نمی کنم راجع به هر آن چه در اندیشه این بزرگانه، اما این توان و توشه عقلی و فلسفی و حکمت الهی و همینطور دانش‌های طبیعی و از جمله پزشکی در این چهره متجلی است و شهادت اندرزگو و رجایی و باهنر که جلوه‌های ایثار و انقلاب اسلامی بودند. این تمدن اسلامی است، تمدنی که اسلام آن را پایه‌ریزی می‌کند. در آن علم جایگاه متعالی دارد، فلسفه و حکمت الهی و کلام اسلامی جایگاه برجسته‌ای دارد، فقه به عنوان تئوری زندگی بشر جایگاه مهمی داره و در کنار اینها روحیه شهادت خواهی، ایثار در راه خدا، از جان گذشتن برای ارزش‌های الهی، این منظومه تمدن اسلامی است. این چهره‌های بزرگ هر کدام نمونه‌ای از یکی از این برگ‌های درخشان تمدن اسلامی هستند. برای تعالی درجات این بزرگان و شهدا و مراجع در گذشته و امام عزیز و بزرگان نام برده شده تقدیم میکنیم به پیشگاه پیامبر و خاندان او صلواتی بر محمد و آل محمد. روز پزشک را گرامی میداریم، تقدیر و تشکر میکنیم از همه خدمتگزاران به سلامت و بهداشت و درمان مردم و توصیه می کنم همه این عزیزان را به رعایت اخلاق و آداب پزشکی و رعایت حال مردم به ویژه مستمندان، و تأکید می کنم بر ضرورت توجه به بیماران و به خصوص بیماران خاص، چه از سوی پزشکان و سربازان سلامت و بهداشت مردم، چه از سوی مسئولان و برنامه ریزان. نکته دیگر، هفته دولت به مناسبت شهادت شهید رجایی و باهنر است که اون را گرامی می‌داریم و اولا تشکر می‌کنیم از خدماتی که دولتمندان و مسئولان برای مردم انجام می‌دهند و ارائه می‌دهند، به ویژه از خدماتی که سربازان گمنام اسلام در این هفته های اخیر برای کشف عملیات تروریستی انجام دادند. از همه این خدمات تشکر میکنیم و البته تأکید باید کرد در هفته دولت که باید سخن مردم را شنید. رهنمودهای رهبر فرزانه و عظیم الشأن انقلاب را توجه کرد، گذشته را بازبینی کرد و برای بنیان ریزی یک نظام اقتصادی سالم و مقاوم دولت مردان ما تلاش بکنند. امیدواریم در مسیر تحقق این ارزش‌های متعالی موفق بشوند. نکته دیگر، برنامه ششم هست که دولت تقدیم مجلس کرد. ما انتظار داریم این برنامه اصلاح بشه، تکمیل بشه و عناصری که عرض می‌کنم بیشتر در آن مورد توجه قرار بگیره. اقتصاد مقاومتی نیاز به توجه بیشتر داره. فرهنگ اصیل و ایمانی و اسلامی نیاز به توجه بیشتر داره. برای عبور از مخاطرات فرهنگی ما در برنامه باید توجهات بیشتری را مبذول بداریم. رشد و اعتلاء علمی و دانشی کشور مقوله سوم، و ارتقاء امنیت و صنایع دفاعی که روز صنعت دفاعی هم همین ایام هست، اینا بعضی از مقوله‌های مهمی است که در برنامه ششم امیدواریم مورد توجه بیشتر قرار بگیره. اقداماتی که در امهای کالای‌های قاچاق شد اقدامات بسیار درستی است. قاچاق یک عنصر بسیار مخرب در اقتصاد کشوره و عمل انقلابی برای امهای کالاهای قاچاق امری است که ریشه های قرآنی داره. اون زر و زیورهای سامری رو لنحرقنه ولننصفنه، نمونه های ما داریم که وقتی که یک کالایی در مسیر تخریب اقتصاد قرار میگیره باید اون رو از بین برد، و امیدواریم به این مسئله توجه بیشتری بشه. در خصوص مسائل منطقه من فهرستوار دو سه نکته رو عرض میکنم. همانطور که نکته اول این که ما امروز شاهد این هستیم که منافقین آل سعود و داعشی ها و این جریانات ریز و خردی که از انقلاب اسلامی دل خوش ندارند و ضربه های مقاومت را با تمام وجود لمس کردند، امروز یک شبکه در کنار هم قرارش گرفتند، به صورت شبکه در آمدند. در اینجا و اونجا منافقین و داعشی ها و آل سعود به رغم اختلافاتی که بینشون هست کنار هم مینشینن، طراحی میکنن و به صورت یه منظومه طرحی را دنبال میکنن برای ناامن کردن ایران امن اسلامی و انقلابی. این چیزیست که الان داره دنبال میشه. نمونه هایش هم این ایام کشف شد. ما اولا میدانیم که این عناصر خرد ریز قابل حساب نیستن و ارزشی ندارن. پشت صحنه اینها دستها و توطئه های صهیونیستی و امریکایی است. اونا طراحی کردن برای اینکه این دژ استوار ایران و انقلاب اسلامی رو ناامن بکنن. ما مطمئنن اونها بدانن ایران اسلامی، این دژ استوار انقلاب اسلامی هرگز در برابر این توطئه ها تسلیم نخواهد شد. ما در برابر شما می ایستیم. ملت ما با انسجام و اقتدار، با تأسی به رهبری معظم در برابر شما خواهند ایستاد. بدانید این توطئه ناامنسازی ایران مایه افتضاح شما خواهد شد و ره به جایی نخواهد برد. شما بارها در طول این 30 چند سال این ملت بزرگ، این جوانان پرشور، نیروهای نظامی و انتظامی ما را آزموده اید. باز هم شکست خواهید خورد. دست از این خیانتها بردارید. نکته دوم، طرح تفرقه مذهبی است که همچنان دنبال میشه. مع الاسف گروهای فریب خوردن و یک طرح شیطانی امریکایی خطرناک در تفرقه مذهبی را دنبال میکنند. ما این طرح را امریکایی و صهیونیستی می‌دانیم، اینها را فریب خورده ای اونها می‌دانیم که به اسم شیعه و سنی و اقوام و نژاد و فرهنگ ها می‌خوان ملت بزرگ اسلام و امت اسلامی را به جان هم بیاندازند. اینها هم بدانند از ایران اسلامی، از حوزه‌های علمیه، از دانشگاه‌های ما و از قوم قهرمان جز ندای وحدت و انسجام و همبستگی اسلامی بیرون نخواهد آمد. و اما نکته اخیر، درد بسیار بزرگ امت اسلام در بحرین و یمن و سوریه و نقاط دیگر عالم اسلامه. ملت‌های مظلومی که از ظالمان ستمگر و گروه‌های خوناشام دارن ضربه می‌بینند. دولت بحرین این را بداند، ملت‌های مسلمان در کنار ملت بحرینند. سلامت و وضعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم و سران نهضت بحرین و همینطور سران نهضت‌های اسلامی در نیجریه و نقاط دیگر برای ما مهمه و امیدواریم که نهادهای بین‌المللی از این افتضاحی که امروز بهش مبتلا هستند، از اینکه دنبال خوناشامانند، دفاع می‌کنند یا ساکتن از این فاصله بگیرند. البته ما به شما امیدی نداریم. امید ما به خدا و انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت اسلامی است و به فضل خدا امت اسلام بر همه این توطئه ها غالب خواهد شد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا همه اموات و درگذشتگان ما، شهدای گرانقدر و امام شهیدان و مراجع درگذشته ما را و درگذشتگان از این جمع و شهدای این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا توبه ما را بپذیر، به ما توفیق انابه و تضرع در پیشگاه خودت کرامت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، ایثارگران عزیز، مقام معظم رهبری، مراجع عظام و همه دلسوزان ملت و اسلام و کشور و مقاومت اسلامی را مؤید و منصور بدار. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. همه ما را زمین ساز ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافدا قرار بده. بر فرج نورانی آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم.